خاص محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله و الارضین ارواح نافذه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. فلتلاح از هاتان النکتتان فی البحث عن منات حجیت سیر العقلائیه ثبوتن والذی یعد من اهم الابحاث المتعلقه به اعتبار سیر العقلائیه وله دور مهم فی تقییم الادله التي اقیمت علی حجیتها و تحدید و دائره و تحدید و دائره اعتبارها و تفصیل و ذالک فی مقامین. بحث در این بود که منات حجیت سیره از نظر ثبوت در مقام ثبوت چه میتواند و یا چه باید باشد تا ما در مقام اثبات بر اساس اون چه که در ثبوت میتواند یا باید دلیل حجیت باشه دنبال دلیل بگردیم. که گفتیم که از نظر این که در مقام ثبوت چه چیزی میتواند دلیل بر حجیت باشه، چهار قول هست که گفته شد. حالا میفرمایند که در اینجا باید اون دو نکته هم که در آخر گفتیم مورد توجه واقع بشه. نکته اخیر این بود که ما اون نکات ثبوتی رو که میخوایم به دست بیاوریم اختصاصی به سیره خاصی دون سیره نداره. سیره طبیعت سیره عقلائیه رو در نظر میگیریم بدون انقساماتش. ما میخوایم بگیم اگه بخوایم بگیم این سیره حجت کلن بعضن ثبوتن چه مناطی رو باید مورد توجه قرار بدیم. و این بحث بسیار مهمی است از دو جهت. یکی این که اگه ما منات ثبوتی رو به دست آوردیم تو مقام اثبات ادله‌ای که برای اثبات حجیت سیره اقامه شده است یه محک واقعی داریم، میتونیم تقییم کنیم، ارزش گذاری کنیم که آیا این دلیل تمام است یا تمام نیست. اگر با اون ملاک ثبوتی سازگاره تمام، اگر با اون ملاک ثبوتی سازگار نیست ناتمامه. پس به دست آوردن ملاک ثبوتی از جهت ارزش گذاری نسبت به ادله‌ای که اقامه شده برای حجیت سیره حائز اهمیت میشه. دو، از نظر این که حدود و ثغور حجیت سیره حجت است، حدود و ثغورش چیه، در چه جاهایی چه مقدار میتونه اموری رو اثبات بکنه، باز ما یترتب علی السیره من الفوائد والمثبتات، این هم باز داوریش در رابطه با اون امر ثبوتیه که اون چه مقدار میتواند ارزش بدهد به سیره در اثبات جهات مختلف. مثلا ممکنه بگیم آقا سیره بیش از جواز نمیتونه اثبات بکنه، وجوب نمیتونه اثبات بکنه. اگر دیدید سیره و قلای بر انجام یه امریه فقط جوازش اثبات میشه، مثلا وجوبش اثبات نمیشه. یا اگر سیره بر ترک یه امریه فقط رجحان ترک اثبات میشه اما حرمتش اثبات نمیشه، یا نه وجوب میشه اثبات بشه، حرمت میشه اثبات بشه و هاکذا. بنابراین در این باب هم اهمیت داره. والذی یعد من اهم الابحاث المتعلقه به اعتبار سیر العقلائیه و له دور، یعنی در این ولی این بحث نقش هست، نقش مهمی است در ارزش گذاری ادله ای که اقیمت علی حجیت سیره، این یک، و همچنین تحدید دائره اعتبار سیره. خب حالا و تفصیل و ذالک فی مقامه. معامه بعد روشن میشه که و تفصیل و ذالک فی مقامه. حالا برای این که این ملاکات و مناطات ثبوتی رو تعیین کنیم و بگیم کدوم قول و نظریه حق و صحیح هست، باید بحث رو در دو مقام قرار بدیم. فلسفه این که بحث رو در دو مقام قرار دادن، یه امریست که حقش بود اینجا ولو در یک دو سطری اون بیان میشد مقدمتاً برای اینکه چرا ما بحث در دو مقام قرار میخوایم بدیم که حالا اونو عرض میکنم. مقام عرض میکنم که سیره ها همطور که قبلا هم بهش اشاره شد در دو جا کاربرد داره، سیره ها در دو مقام کاربرد داره، یک در مقام استنباط احکام شرعیه، حالا چه احکام تکلیفیه، چه احکام وضعیه، چه احکام واقعیه و چه احکام ظاهریه، که البته احکام واقعیه خب میخواییم مثلا فرض کنیم با این سیره اثبات بکنیم که عبور از اراضی متسعه واقعا جایز، خدا جواز جل کرده برای این، میشه احکام واقعیه. احکام ظاهریه، میدونید احکام ظاهریه در اصول دو اصطلاح داره، یک به احکامی که در ظرف شک در حکم واقعی جعل میشه و در موضوع شک در حکم واقعی اخذ میشه، به این میگیم حکم ظاهری، مثلا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، که از این استفاده می کل شیء مشکوک الحرمت والحلیه حلالون، این حلالون حکم ظاهریه چون فرض در موضوع شده شک در حکم واقع. دو، حکم ظاهری رو به اون اماراتی میگیم که با او حکم واقعی یا موضوع حکم واقعی رو میخواییم کشف بکنیم به دست بیاریم، مورد شک، جایی که نمیدونیم این موضوع حکم واقعی هست یا نیستش، یه اماره میاد میگه که این موضوع وجود داره، مثلا نمیدونیم این مال مال زیده یا نه، ید برش داره، این ید میشه چی؟ میشه اماره برای این که این مال مال زیده، این ید بهش میگیم حکم ظاهری، حجیت ید رو بهش میگیم حکم ظاهری. یا خبر واحدی قائم شد بر این که در نماز ظهر مثلا فلان امر واجبه، خب این روایتی که حجیت این روایتی که دلالت بر این وجوب میکنه، بر این جزئیت، بر این شرطیت میکنن، این روایت حجیتش میشه حکم ظاهری. یه اصطلاح سومی هم گاهی در کلمات میبینید که اصلا مدالیل امارات احکام ظاهری است، یعنی همین وجوبی که از این روایت ضراره به دست میاریم میگیم به این وجوبه میگیم حکم ظاهری، علتش همینه که در ظاهر که ماش حکم واقعی برای اون مکشوف نشده است، در ظاهر ما حکم میکنیم، از این جهت بهش گفته میشه بعد حکم ظاهری. پس فرق اون اولی با این دوتای بعدی چی شد؟ در اون اولی اصلا موضوع شک درش عقص شده، مشکوک الهلیت والحرمه رو میگیم حلالون، این میشه حکم ظاهری. در این دومی و سومی مورد شکه، نه در موضوع عقص شده است، یعنی میگیم اماره حجته، یعنی میگیم ید حجته، این که ید مشکوکه که نمیگیم، اماره مشکوکه رو نمیگیم، میگیم ید حجته، میگیم اماره حجته. اما در چه موردی میگیم حجته؟ وقتی شما علم به واقع نداری، کسی که عالم به واقعه اماره براش حجت نیست، این روایات برای امام صادق حجت نیست، برای اینکه اون واقعه میدونه. یا اگر کسی به یک حکم واقعی اطلاع پیدا کرد، یقین پیدا کرد، جایی که مثلا اجماع قطعی و مسلمه، دیگه اون روایت زنی و سند و دلاله اونجا حجت نیست، برای اون شخص حجت نیست، چون منو نداری به واقع داره. خب و همچنین مورد سوم که مدالیل، مزامین و محتویات اماراتی باشه که در سراسر فقه وارد شده، روایاتی که وارد شده، به اینم حکم ظاهری میگیم. خب حالا سیره کاربردش تارتن در کجاست؟ در کشف احکام واقعی است، استنباط احکام واقعی است، معمولا این در فقه، معمولا در فقه. گاهی سیره کاربردش در استنباط و به دست آوردن احکام ظاهری به معنای حجیت امارات و اینا، این عادتاً جاش کجاست؟ اصوله، چون اصوله که از این مباد. اما گاهی هم ممکنه یه چیزی تو اصول مطرح نشده باشه و در فقه کاربرد داشته باشه، ولی معمولاً به حسب عادت اینا هم در اصول تر میشه. بعضی از احکام ظاهری به همین معنا که در فقه به کار برده میشه، ولو وزانش باز وزان مفاس اصولیه، ولی دو فقه میان مطرح میکنن، مثل همین مثلا حجیت ید، چون به تعبیر شهید صدر عنصر مشترک نیست. یعنی چی؟ یعنی بعضی از امارات هست که تو فقه همه جای فقه کار برده، مثل حجت خبر واحد، خبر واحد ملت طهارت علت دیات کار برده، میشه عنصر مشترک. اما یه چیزایی هست که نه عنصر مشترک نیست، به یه درد یه باب میخوره، به درد دو باب میخوره، به درد سه باب میخوره، ولی همه جای فقه نیست. اینایی که اینجوریه توی اصول معمولا ازش بحث نمیشه، اینا رو تو فقه بحث میکنه. پس احکام اون سیری که در راستای استهمات احکام واقعی واقع میشه، معمولا در کجا بحث میشه ازش؟ در فقه. اونایی که در راستای احکام واقعی، یعنی اون حجت و امثال ذالکی که از حجیت بحث میشه، از طریقیت بحث میشه، اینا بحث میشه، اینا عادتا جاش کجاست؟ جاش اصوله. و گاهی هم در فقه مطرح میشه. کجا در فقه مطرح میشه؟ اونجایی که عنصر مشترک نباشه. اگه عنصر مشترک باشه جاش در فقه، در اصوله. خب این یک جا که کاربرد شد. پس جامعش این شد که ما گاهی از سیره استفاده میکنیم برای چی؟ برای کشف احکام شرع. حالا اون حکم واقعی باشه، حکم ظاهری باشه، ظاهری بانه اول یا ظاهری بانه دوم. مورد دوم کاربرد سیره در اون جاییست که صغریات احکام شرعی رو میخواییم به دست بیاریم، نه خود حکم بلدی، صغراش رو میخواییم به دست بیاریم. فلذا به لحاظ این که کاربرد سیره در دو مقام و در دو جا هست، ابحاث رو تقسیم بندی کردن، گفتن المقام الاول راجع به سیره هایی که ما در مقام اول میخوایم ازش استفاده کنیم و اقامه حجت کنیم، خصوصیاتشو بگیم، شرایطشو بگیم. دو، مقام ثانی اونجاییست که از سیره میخوایم برای صغریات استفاده بکنیم، نه برای استنباط احکام. خب این یه مقدمه بود که لازم بود. حالا المقام الاول که در همونیست که برای استنباط، المقصود به هذا القسم من السیر ما یراد الاستدلال بهی، به این قسم علی الحکم الشرعی الکلی، واقعیا کانه او ظاهریا، تکلیفیا کانه او وضعیا، والاستدلال بهی والاستدلال به این قسم لاثبات الحکم الواقعی، این یقع فی الفقه فیستدل على مملکیت الهیازه شرعا به سیرت العقلائیت القائمت على ان من حازه شیئا من الاموال المنقوله، نمثل زمین و همسه منقول باشه، مثل هیزم مثلا جمع کرد، سنگ برداشته از توی رودخانه رفته سنگ برداشته، از تو مسیرها سنگ برداشته، شن برداشته آورده منزل، خاک برداشته از تو بیابان آورده، اینا میشه منقوله. خب سیره عقلا بر اینه که هر کسی بره مالی رو از کوه سنگی رو برداره بیاره، از نمیدونم بیابان هیزمی رو جمع کنه بیاره، مال خودش. تو سیره عقلا همه عالم همینجوری، این تو سیره عقلا. خب ما با این میخوایم اثبات کنیم، هیچ روایتی هم نداشته باشیم، میگیم سیره عقلا در مرآم منظر شارع بوده، چیزی نفهمیده، پس معلوم میشه اینو قبول داره. حالا به بیاناتی که بعدم میاد، ما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ با این سیره عقلاییه کشف میکنیم حکم شرعی را که چی؟ من هازه ملک. بله آقا، در قواعد فقه گفتن حکم مستنبط رو تطبیق میکنیم اونجا حالا این دیگه نریم تو اونجا که از این خیلی بمونیم، فرق قواعد فقهیه با اصولیه چیه؟ اونجا استنباطه، اونجا تطبیقه و استنباط نیست. کما ان الاستدلال بهی، یعنی به این قسم لاثبات الحکم ظاهری، این حکم ظاهری که اینجا گفتن مقصود چیه؟ همون حجیت و ایناست. کما ان الاستدلال به این قسم لاثبات الحکم ظاهری یقع فی الاصول عادتا فیستدل على حجیت الظواهر شرعا به سیرت العقلائیت القائمت على العمل بالظواهر، عادتا اونجا بحث میشه. اما و یقع و فی کتب الفقه، این بحث از حجیت ظاهری از این قسم تو فقه هم واقع میشه، اما کجا؟ اذا کان مختصن به بعض الابواب، عنصر مشترک نباشه، مال یه جای خاصی باشه. اذا کان مختصن به بعض الابواب الفقهیه، اما اونی که به همه ابواب مربوطه یا جل احکام ابواب فقهیه مربوطه، اون میشه عنصر مشترک. جاش کجاست؟ تو اصوله. اگر تو فقه هم اومدن بحث کردن، فی غیر موضعی بحث شده، باید بره تو علم اصول، چون علم اصول وضعه برای اینکه از اینجور امور بحث بشه. فیستدلو به سیرت الاقلائیه علا حجیت الید شرعن. ید میگن آقا هر کی یه مالی در دستشه، این یدم کنائیه دیگه، یعنی بر او تفوق داره، سلطه داره، تحت اختیارشه، ما بر این استدلال میکنیم، بر این که مالکه. خب این در همه ابواب فقه عنصر مشترک نیست، این در بعض جا بدن، هر جا مسئله مال و این که مال شخص این داره. فلذا این چون عنصر مشترک نیست، نیومدن توی اصول بحث بکنن ازش، اگرچه به یه منظر میشه تو اصول بحث کرد، اما این اومدن مثلا در فقه بحث کردن. خب این مقام اول راجع به اینه. حالا الوجوه و المسئله، پس مقام اول راجع به چی شد؟ راجع به این شد که میخوام بگیم سیری که ما با او میخواهیم استنباط حکم شرعی بکنیم، واقعیه و ظاهریه، تو اصول یا در فقه، این آیا منات حجیتش چیه؟ خود این سیره هایی که میخواییم با او، بله بله بله، شاره باید اونو حجت بکنه. این به خدمت شما عرضه، منات حجیتش چیه؟ ملاک حجیتش چیه؟ الوجوه و المسئله، المسئلته وجوه مختلفه تتراوح، یعنی تتبادل، مثل تراوح در منزوهات بل داریم، این میکشه دو میره کلاب، یکی دیگه به جاش بیاد میکشه، تراوح یعنی استبدال به جای همدیگر قرار گرفتن. تتراوح بین لزوم الامضاء مطلقا و کفایت عدم رد او عدم احرازهی مطلقا او تفصیل به جهات مختلفه، که این همون وجوه اربعه است که اول گفتیم و در صفحه قبل بیان شد. من اینجا یه استدراکی بکنم که سلیقه بنده اینه، حالا ممکنه این در جمع اینه که پنج وجه باید ذکر کنیم نه چهار وجه. ملاک ثبوتی حجیت چیه؟ وجه اول اینه که آقا امضا نمیخواد، هیچی از طرف شهره نمیخواد، اصلا از طرف شهره ما به چیزی احتیاج نداره، نه امضا میخواد، نه مانعیت رد، نه کفایت عدم احراز رد، هیچی نمیخواد. میگیم آقا راه اول اینه، احتمال اول این که آقا سیره اقلائیه خودکفاست، به هیچ احتیاجی به شهره نداره. چرا؟ ممکنه ما آدم اینجوری بگه که در صنایای ابحاث بعدی خب اشاراتی به این مسئله هستش، میگه آقا سیره اقلا وقتی یه امری تمام اقلای عالم من از سلف الی الخلف همه و همه به ما فیه من نوابق والادقا والازکیا، همه وقتی همه یه همه دارن یه حرف میزن، من میشه حرف درسته، این راه راه درستیه دیگه، چه احتیاجی داره من که شهاره بیاد مطلبی بفهم؟ راه درست ما میفهمیم، آدم این کارو بکنه سعادت دارنش تعمیم میشه، حتما کار درستی. این که ما میگیم شهاره باید تقنین کنه، قانون جعل کنه، تشریع کنه، به خاطر که عقول ما نمیرسه، ولی عقول ما میرسید احتیاجی نبود. فلذا گفتن الاحکام الشرعیه التافن فی الواجبات العقلیه، التشریعات الشرعیه الواجبات الشرعیه الاحکام الشرعیه التافن من الشارع فی الواجبات العقلیه، یعنی همین که ما نماز ظهر چهار رکعتی به این کیفیت خاص باید بخونیم، این اگر ما عقول کاملی داشتیم خودمون میفهمیدیم این مصلحت داره باید بریم انجام بدیم، خدا هم واجب نفرماید. بله چی شده؟ نه اون داره میگه، من دارم میگم اینو باید یک احتمال اینه، کسی اینجوری میاد میگه، میگه آقا اصلا سیره اقلایه چون سیره اقلاست و همگان دارن میگن یا عده زیادی از اقلا دارن میگن، این احتیاج نداره به این که شعار بیاد حرف بزنه. معلوم میشه این راه درسته، این حرف درسته. مثل احکام عقلیه میمونه. چطور در احکام عقلیه نیاز نیست؟ میگه وزان سیر عقلاییه همون وزان است. پس این یه احتماله، ما باید این احتمال رو مورد بررسی قرار بدیم، این حرف درسته یا این حرف درست نیست. پس یک احتمال اینه که بگیم اصلا احتیاج به هیچ، اصلا احتیاج به هیچ چیزی نداره. حجیت سیره عقلاییه چون خود کفا هست احتیاج به هیچ چیزی نداره. این یه را این یه بلا مثل ذاتی میگونه. بله مثل بیان مثل
جهد و رد تشاره نیست، مثل حجیت قد که میگه اصلا شاره اونجا
شبیه اون از یک منظر به یک تشبیه، نه از همه جهاتش. خب قبل از شما حالا آقا وقت گرفتن، حالا بفرم کوتاه بفرم. اون میگه اولا نمیشه رد، میشه میگه شما بگید اگه شاره بیاد از حرمت ظلم رد کن، میگه نمیشه، نمیشه. شما فرض فارس داری میکنی، همچی چیزی نمیشه رخ بده. اگه عقلای عالم بر یک چیزی استوارن صحت این مسلم است. فرض این که شاره بیاد اون رد بکنه معنا نداره. مثل این که بگید شاره از حسن عدل بیاد رد کنه، شاره بیاد از حسن قبح ظلم بیاد رد کنه، شاره بیاد از قبح کذب بدون مستثن اون مرجعات و مستثنی که داره بیاد رد میشه. این فرض نمیشه که اون آقای حرف رو میزنه تا ما بعداً جوابشو بدیم. بلا این یه نظریه است، یه نظریه. فرض این نظریه یه نظریه است که اگر به ماسه خیلی کار درست میشه. امروز سیر مستحدثم میگه همینجور، اگه همه افراد عالم امروز برای یک عقیده شدن معلوم میشه این را درسته. این میگه، میگه معلوم میشه درسته. مثلا همه عالمیان بر این شدن که نحوه حکومت باید مثلا چی باشه؟ ریاست جمهوری باشه، به اتحاب آراء مردم باشه. این را همه گفتن، میگه این نمیشه به تو قلیم، حتما حرف درستیه دیگه. ما لازم نه یه روایت و آیه پیدا کنیم بر این، این یه حرف میزنه، حرفش درسته یا نه مقام آخریست. در احتمالات میخواییم بگیم اینو ما باید بگنجونیم. این که اینجا گنجونده نشده، دنبال این رفته که حتما این راه درست نیست، اینو مفروض گرفته. حالا میگه حالا که این درست نیست چی میخواییم؟ اون میگه امضا میخواییم. دیگری میگه نه امضا نمیخواییم، عدم رد واقعی میخواییم. سومی میگه چی؟ میگه نه، نه امضا واقعی میخواییم، نه عدم رد واقعی میخواییم. لازم داریم که ما رد ای به ما نرسیده باشه. این هم سومی. چهارمی هم به تفصیل میده، میگه جابجا فرق میکنه. کدوم؟ اون اجماع داریم بر این که شارع همچی چیز رو جعل کرده، عقلای عالم نمیگن. اجماع داریم مثلا بر این که در نماز ظهر اخفات هست، قرائت رو باید اخفاتی بخونیم، یه امر تعبدی است. اجماع علما است، اونم نه اجماع همه مردم، اهل حل و عقد علما. اجماع اتفاق بر یک فتواست، بر این که شارع همچی حرفی رو زده. اینجا نه، برای اینکه شاره فرموده است نیست، برای یک منهج عقلایی است، برای یک فکره، برای یک رسمه، برای یک عادته، برای یک کنشه، برای یک موقفه و هاکذا. پس توجه بفرمایید. نه اون آقا ببین احتمال اون تفصیل نمیده، این درسته. بعضیا به همین قرینه تفصیل میدن، میگن بعد سیره ها رو فرق گذاشت، درست. اما یک نظریه اینه که میگه آقا شما نمیگی بنای عقلاست، درست. وقتی بنای عقلا صادق اومد این مساوق است با صحتش. مگه میشه اگه همگانی باشه یا عده مقتدنبه عقلا باشه؟ عده مقتدنبه نه که یکی دو نفر، این که سیره عقلا نمیشه. باشه ابلاد باشه، حالا بعد اینا اشکالاتی به اون آدم میشه، درست. اون تو تصورش اینه، این احتمال اول میگه اصلا احتیاجی نداره به خاطر این جهت.
استاد ببخشید، اون آیه تو قرآن که مثلا میفرماد ولکن اکثر الناس لا یعلمون لا یعقلون لا یشعرون، بالاخره این عقلا بخش از این ناس هم دیگه، طبق اینا که نمیشه اینا منهج
عقلا. حالا ببینیم حالا اون شما
علاقه
احتمالات داریم، پس بیاییم وارد بشیم، شما حالا اون حرف اونجا حد بزنید. پس بنابراین پنج احتمال وجود داره، پنج احتمال وجود داره. یک، اینکه هیچ احتیاج به هیچ امری نداره. دو، احتیاج داریم. حالا که احتیاج داریم اونا چیه؟ یک، عدم رد واقعی است که باید احراز کنیم. ببخشید گفتیم هیچ نداریم. حالا که احتیاج، یک، امضاء واقعی است و ما باید این امضا رو احراز کنیم. دو، نه امضا نمیخوایم، باید رد نکرده باشه. همین که رد واقعا نکنه کفایت میکنه و باید این عدم ردش رو احراز کنیم. سه، نه امضاء واقعی میخوایم، نه عدم رد واقعی میخوایم، همین که ما واقف به رد نشده باشیم، این کفایت میکنه. بعد چی؟ چهارم، این تفصیل است که خود مفسرین هم علا وجوهی تفصیل دادن که بعد خواهد آمد. پس مجموعاً محتملات در مقام چند تا است؟ پنج تا. حالا طبق اون چه که در این کتاب ذکر شده، وجه اول همون امضاست. اگه طبق اون که بنده عرض میکنم، وجه اول باید این باشه که احتیاج به هیچ چیزی نیست، ادله اونو بیان بکنید. چرا؟ گفتم این به ما هم مغلا یعنی لا به ما هم متدینون، در مقابل متدینون بودنه. اینا ببینید شما اشکال دارید میکنید به این نظریه. به ما هم مغلا چرا مطرح میشه؟ نه بازم مطرح میشه، اون میگه مطرح میشه. چرا؟ میگه میگه که میشه تمام احساسات عقلا غلط باشه، من از صدر الالخلق، از زمان حضرت آدم تا حالا درست، میشه سلائقشون همه غلط باشه، من اون زمان آدم الهونا، اینجوری میگه دیگه. اون وقت حالا ما باید یه حرفایی بزنیم که ببینیم اینطور درسته درست نیست، اون برداشتش اینه. خب حالا الوجه الاول لزوم الامضاء. قبلا گفتیم فرقش دیگه، تو صفحه قبل بود، امروز هم چند بار گفتیم. ببینید اگر گفتیم ما نیاز داریم به عدم رد، یعنی وقتی سیر حجته که در لوح محفوظ خدا رد نفرموده باشه،
رد تو لوح محفوظ معنی داره،
رد نه ممکنه رد کرده،
ابلاغ
هم کرده به من نرسیده. خیلی خوب دید. پس بنابراین ما واقع عدم رد میخوایم، ما واقع عدم رد میخوایم. پس اگه امروز در اثر اینکه کتبی از بین رفته و ما احتمال میدیم رادع در اون کتاب ها بوده و به دست ما نرسیده، کم کم در طول قرون متمادیه اینا از بین رفته به دست ما نرسیده، پس احراز عدم رد واقعی نمی کنیم، پس این سیره حجت نمیشه. اما اگر اون آخری رو گفتیم، اون گفتیم همین که به دست شما نرسید، نه ابلاغ ممکن، همین که به دست شما رد نرسه، بابا کرده به دست من نرسیده، نه جز ابلاغ نیست، اون به طرق عادیه ابلاغ میکنه دیگه، به طرق عادیه، اون که هست به طرق عادیه. ذهب المشهور من الاصولیین الى انه یلزم فی حجیت سیره مطلقا امضاء الشارع المقدس لها و یجب اعرازه فی مقام الاستناد الیها الی السیره و ان اختلفت آراءهم فی کیفیت استکشاف الامضاء و طرقه. مشهور فقها و اصولیین گفتن که ما امضاء لازم داریم. پایینم آدرس بعضی از اساتین فقه و اصول داده شد. و ما چون امضا میخوایم، پس در مقام استناد در فقه به سیره باید احراز کنیم که امضا کرد، و الا تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیتش باید احراز کنیم که امضا. حالا البته از چه راهی میتونیم احراز کنیم، درش اختلاف وجود داره که راههای استکشاف امضا چیه، اونا اختلاف دارن، ولی در این مدعا اتفاق دارن که ما باید احراز کنیم. فی طرق الاعراض اختلاف دارن، ولی در اصل این که لازم از اعراض کنیم و امضا میخوان اتفاق دارن. پس در دو چیز اتفاق دارن: یک، امضا میخوایم. دو، اعراض باید بکنیم این امضا را. در چه چیز اختلاف دارن؟ طرق اعراض در اون اختلاف. خب برای و اقیم علی هذا الوجه که ما امضا میخوایم دلیلان. الدلیل الاول امکان و خطا العقلا. امکان و خطا العقلا، این بیان نام مرحوم آیت الله عراقی رو قدس سر رو ببریم که ایشون این بیان مال آیت الله عراقی قدس سر رو هست. ایشون فرمودن که عقلا که معصوم نیستن، ما 14 تا معصوم بیشتر نداریم در این امت، پیامبران عظیم و شان هم حساب بکنیم فقط اونا معصومن، عقلای عالم که معصوم نیستن. وقتی عقلای عالم معصوم نبودن، ممکنه این سیره رو که اتخاذ کردن غلط باشه، خطا باشه. وقتی احتمال میدیم خطا باشه، چجور میتونیم به اون عمل کنیم؟ چطور میتونیم اونو به نسبت به شعاره بدیم؟ چطور میتونیم بگیم شعاره هم قبول داره اینو؟ شاید تخته میکنه، میگه اشتباه کردید. کما این که بسیاری از سیارها بوده که شاره اونها رو برانداخته، تخته کرده، شاید یکی هم همینجور باشه قبول نداره. حالا ما اینجا میگیم امکان خطا، شما آیات میخونید میگید نه تنها امکانه، بلکه خدا داره میگه اینجوری هست، اینا لا یعقلونن اکثرشون یا چی هن یا چی هن یا فرد. بنابراین با همین اون قول اول، اون احتمال اولی که گفتیم خوب ذکر بشه، این رد اونم میشه که شما میگید آقا هرچی عقلای عالم برش بودن، هر جور باشه سیره عقلای عالم برش بودن، این مسلم مطلب درستیه، احتیاج نداره شما بره بگه. مثل احکام عقلیه میمونه، میگیم نه عقلا معصوم که نیستن. ان العقلاء غیر معصومین فمن الممکن خطأهم فيما قامت عليه سيرتهم، شاید خطا کردن. فمن اینه نعلم رضا شارع و موافقتهی لهم به محض سکوتهی که حرفی نزده، فلعلهو خط العقلا. خط العقلا مثل این که الان این ربا، خب اشکال میکنن این نمال بیعه مثل ربا، اونجا سود و اینجا سود، چه فهم کنن متاع رو بدی اضافه بگیری یا پول بدی اضافه بگیری، چه فرق میکنه؟ باید تو عقلا اینجور بود، ولی شارع اومده خط. فلذا چون تخت اینجا یه قدری بیان فرقش دقیقه و به درد همه نمیخوره، خدای متعال در قرآن چجور جواب داده؟ احل الله البیع به هر رمر، خدا اونو حلال کرد اونو حرام کرد، شما چی میگید؟ بلا یسأل اما یفعل و اما یحکم. دیگه اینجا نیمده تو بحث اقتصادی وارد بشه که اون چه مزار اقتصادی داره، چه اون به درد عامه مردم که نمیخوره. میگید شما بنده خدا هستید، خدا رو قبول داری، خب خدا اونو حلال کرد اونو حرام کرد، دیگه چی میگید؟ پس یه جایی تخته داره میکنه. یا این که شما مثلا در باب بی، خب ما مثلا 2 کیلو برنج غیر مرغوب درجه 2 رو بدیم، 1 کیلو درجه جید بگیریم، خب عقلاییه. خب میگه 1 کیلو جیده، خب در مقابلش 2 کیلو برنج غیر جید بگیری عقلاییه، این عقلایی نیست؟ همه عقلا میگه درسته، از در ارزش و قیمت گذاری، خب اون 1 کیلو قیمتش بنزه این 2 کیلوه، این 2 کیلو رو هم رفته بنزه اون 1 کیلوه میارزه. اما شعاره اینجا چی فرموده؟ فرموده این رباست، ربای معاوضیه و حرام است، میره تخته کرده عقلای عالم. پس بنابراین ما نیاز همین به مجرد این که عقلا گفتن نمیتونیم بگیم این امر درستی صحیح هست، احتیاجی به امضا ندارد. این بچه اول. نه، احکام عقلیه اونجا چون عقل معصومه، عقل مسلم اسمت داره، و اما اینجا اگه عقل چیزی رسید اسمت داره، اما عقلا اسمت نداره، اینجور خطا کنم. بله جزء مفصلینید شما، انشاءالله اونا که تفصیل دادن بعضیشون همین حرف رو زدن، یکی از تفصیلات که همین است که شما دارید میفهمید. الدلیل الثانی بلا ما قبول داریم این دلیل رو، البته این بنا نیست که بحث خارج باشه اینجا، ما میخوایم حالا این خیلی معطل نشیم، ولی این دلیل هم قبول داریم. حالا مناقشاتش، چون بعضی مناقشات در ضمن ادله بقیه اقوال میاد، ببینید یه ممکنه به اطلاق این اشکال باشه، خب اون در تفصیل میاد، در اونجا میاد. اگه اون حرفو میاد کم کم اینا میاد، برای اینکه خیلی وقت گرفته نشه اینا رو میذاریم در همونجا، الا ذکرمون باشه که بعد سیره ممزات حجت است. سیره ممزات حجت است. هم یعنی ما به خاطر این، پس شما در خبر واحد هم بفرمایید که اون حجت حجیت اشاره حجت است، نه خبر واحد. با خبر واحد حجت که حجت جعل شده براش حجت، الخبر المجعول له الحجیه حجت. اینجا میشه از سیرت الممزات حجت. بابا نداره، با امضا اشاره ازالت پیدا میکنه، با امضا اشاره دیگه. الدلیل الثانی عدم ارتباط حکم حاکم به حکم حاکم آخر. دلیل دوم اینا یعتی انشاءالله. بله قهرن این دلیل میخواد بگه سیره اقلای عالم غیر شارع، شارع را کناق، شارع که معصومین هم جز شارع هم دیگه، سیره غیر شارع را میخواییم امضا اشاره، درست؟ سیره رو وقتی در مقابل امضا اشاره قرار دادیم، شارع یعنی خدای متعال و این چهارده نفر، درست؟ اونا مال اونا مگه فهمیدید؟ بله اشکالی نداره. بله نه 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 سیره سیره میشه سیره نه اقلای عالم. حالا این انشاءالله میاد، این ببینید این بعضی از این مطالبی که میفرمایید در ضمن مباحث بعدی میاد، اجازه بدید اونجا ترک کنیم. دلیل بعدی اینه که آقا خیلی یه مطلب عرفیه، میشه آقا ما دو تا حاکم داریم، دو تا پارلمان داریم، اگه یه چیزی مثلا پارلمان فرض عراق تصویب کرد میتونیم بگیم پارلمان ایران هم تصویب کرده، دو تا حاکم چه ربطی به هم دارن؟ حکم یه حاکمی رو که پای حاکم دیگه نمیشه گذاشت. حالا اغلای عالم که غیر شارعن دیگه، در مقابل شارع داریم حساب. حالا اغلای عالم اومدن یه حکمی کردن، گفتن بله مقمون حق خیار داره، چه ربطی داره که پای شارع بذاریم بگیم که شارع هم باید همین حکمش باشه؟ تا امضا نکنه، تا نگه قبول داریم، تا یه جوری به ما نفهمونه میگه من اون حرف رو قبول دارم، میشه با احتش گذاشت؟ میشه گفت این شرعیه؟ میشه گفت این درسته از نظر شارع؟ نه، این حاکمیست، اونم حاکم آخریست، چه ربطی به هم دیگه داره؟ میفرماد ان غایت ما یستکشف به عمل العقلا و بنائهم هو حکم مجعول لهم، برای همین عقلا و هاذا لیس به مهم. ما چیکار داریم؟ اقلا دارن حکمشون اینه، خب بگیم. بل المهم چیه؟ هو الحکم المجعول من الشارع، اونی که مهمه اینه، حکمی که از طرف شارع جعل شده باشه. فل استدلال به سیرت الاقلائیه علی الحکم شرعی ابتداءن، بدون اینکه امضا رو بهش زمینه بکنید، بدون اینکه حرفایی که بعدن میزنیم و اون مطالب ثبوتی بهش زمینه بکنید، همینجور بگید آقا این چه اقلا میگن پس شارع هم میگه. این لیس الا من قبیل الاستدلال به حکم حاکم الا حکم حاکم آخر و هو باطلان به ضروره. پس حتما باید یه چیزی بهش اضافه کنیم. اون چیز چیه که باید اضافه بکنیم؟ ما میگیم امضا. نیست.
دیگه من کنده او این حضرتی که بودن با اون نظرات بعدی که عدم رب و اینا میسازه دیگه، یعنی من فقط میخواستم اون استقلال سیره رو بزنن، دلیلی که بودن اهم به شامل اقوال بعدی هم میشه.
نه مثلا میگه چی؟ اون میگه اونا فایده، میگه شما احراز عدم رد نکنید، بز رد نکنید، نفهمیدید و شاید شارع قبول نداره، تخته میکنه اقلا رو. باز میگه آقا شما عدم رد واقعی چرا به درد میخوره؟ خب رد نکرد، سکوت کرد، چون میگه حکم حاکم دیگه به من چرا رفته داره؟ خب نکردم، رد نکردم، چرا پای من حساب میکنی؟ این حرفا میگه نه نه راه دوم اینا به درد، فقط چی به درد میخوره؟ باید امضا بیاد قبول کنه تا ما بتونیم بهش نسبت بدیم. بله میفرمان وقت بله ایسا محل دارم توضیح میخواد یه مقداری. و صلی الله علیه.